أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. از میان اشکالات مربوط به عبادیت طهارات ثلاث عرض کردیم مهمترین اشکال، اشکال دوره. این اشکال اگر پاسخ داده بشه، سه اشکال دیگه هم پاسخش معلوم میشه و تنها باقی میمونه اون فرضی که محقق نائینی مطرح کردن و عبادیت طهارات ثلاث را محتملاً از یک امر نفسی استحبابی دانستن، چون در اون فرض سه تا اشکال جداگانه مطرح میشه که اون رو باید پاسخ بده. به هر حال اشکال دور به تفصیل بیان شد که اگر ما بخواهیم عبادیت وضو را از امر غیری استخراج کنیم، دور پیش میاد، چون خود امر غیری متعلق شده به وضوی عبادی. پس نتیجه این می شود که امر غیری متوقف بر عبادیت وضو است و عبادیت وضو متوقف بر امر غیری. اینو تفصیلا شرح و توضیح دادیم. پاسخ اول از این اشکال پاسخی است که خود شیخ دادن. محصل پاسخ مرحوم شیخ این بود که ما نیازی به این نداریم که عبادیت وضو را مثلا از یک امر غیری به دست بیاریم تا اشکال دور پیش بیاد. ما عبادیت وضو را از یه راه دیگری به دست میاریم. چجوری؟ میگیم وضو معنون به یک عنوان قصدی است که فی ذاته رجحان دارد. یک رجحان ذاتی در وضو هست که باید قصد بشود خود اون عنوان بدون اینکه نیاز به امر غیری باشه. لذا کسی که میخواد وضو بگیرد، قصد میکنه امر غیری به وضو را. میدونه امر به وضو برای نمازه، قصد امر غیری میکنه، ولی این امر غیری، این قصد امر غیری طریقه برای اون قصد عنوانی که ذاتن رجحان داره. مستقیماً نمیتونه اونو قصد کنه چون امر بهش نشده. وضو میگیره، اگر ازش سوال کردن چرا داری وضو میگیری، میگی چون خدا دستور داده برای نماز وضو بگیر. این یعنی قصد امر غیری. نه 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 رو خود وضو نماز نه چی؟
چرا روشان ذاتی داره وضو
خب حالا همین ببین حالا ما بررسی میکنیم و جواب ایشون میگه این یک رجحان ذاتی داره و یک عنوان قصدی است که اگه قصد بشه مثل تعظیم اون وقت این عرض به حضور شما مفهومش محقق میشه و الا اگر قصد نشه این رجحان ذاتی حاصل نمیشه. مهم اینه که میگه قصد همین امر غیری به وضو در حقیقت یه معبر است، یک طریق است. شما با این که داری قصد میکنی من وضو میگیرم برای نماز، این شما رو که انه راهبری میکنه به سوی همون عنوان قصدی وضو که فی نفسه یک رجحانی دارد. این محصل پاسخ اول مرحوم شیخ به اشکال دور. خب حالا ببینید با این با این بیان چطوری اون اشکالات برطرف میشه. با این بیان کاملا واضح و روشنه که چهار اشکال اول جواب داده میشه. ما باید تطبیقم بکنیم دیگه، چطوری اشکال به اصطلاح ترتب ثواب حل میشه، چون اشکال اول این بود. خوب دقت کنید، اشکال اول از اشکالات پنجگانه این بود که واجبات غیری ثواب مستقل ندارن، اما وضو و غسل و تیمم ثواب مستقل دارن. چگونه با این پاسخ شیخ این اشکال جواب داده می شود؟ میگه ببینید وقتی ما وضو را به نفسهی دارای یک رجحان ذاتی دانستیم که اگر متوضع و وضو گیرنده این عنوان را قصد بکند، این رجحان، این فائده، این ارزش برای او پیدا می شود، دیگه مسئله ثواب حل. چون خودش یه عنوان قصدی است که ذاتن رجحان داره، دیگه نیازی نیست مکلف قصد امتثال امر غیری رو برای این بکنه، دیگه لازم نیست قصد قربت در این قرار بدهد که من این امر غیری را امتثال می کنم چون خدا دستور داده. بله، خدا دستور داده، نه برای خودش، برای چی؟ نماز. پس ثواب به چه اعتبار مترتب می شود بر وضو؟ ها؟ به اعتبار همین نکته ای که شیخ گفتن که وضو یه عنوان قصدی است که دارای یک رجحان ذاتی است و به همین سبب به او ثواب داده میشه. اون اشکال دوم چی بود؟ که چگونه با وضو که مأمورون بهه به امر غیریست قرب به حق تعالی حاصل میشه. این هم جوابش معلومه، وقتی یه کاری میکنه که دارای یک رجحان ذاتی است عند الله، خود به خود با اون کار قرب به حق تعالی پیدا میشه. دیگه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر غیری به وضو لازم نیست، چه اینی که اون امر غیری اصلا توش قصد قربت اعتباری نداره. یه عنوانی که رجحان ذاتی داشته باشه خود به خود موجب قرب به حق تعالی میشه. اشکال سوم چی بود؟ احسن، اشکال سوم این بود که واجبات غیریه از امور توسلی هن که به صرف اتیان به اونها امرشون ساقط میشه. چه اراده و قصدی نسبت به اون کار داشته باشن چه نداشته باشن، در حالی که وضو این چنین نیست. اینم پاسخش معلومه که درست واجبات غیری توسلی هن، ولی این مورد یعنی وضو و غسل و تیمم، اینها به واسطه ی رجحان ذاتی که دارن و به واسطه ی این که از عناوین قصدیه‌ای هستند که اون رجحان ذاتی در خود این اعمال وجود داره، این باعث میشه تا اون قصد نباشه امر به اونها ساقط نشه و قصد اونها هم از طریق امر غیری است. قصد مستقلی یعنی قصد امر غیری به نحوه به اصطلاح اینکه تأثیری داشته باشه در سقوط امر اینجا لازم نیست. قصد امر غیری میکنه کسی که وضو میگیره، قصد میکنه وضو گرفتن را برای این که باید به دستور خدا نماز را با وضو بخواند، پس قصد امر غیری میکنه، ولی این در واقع طریقه برای اون قصد عنوان وضو که یک رجحان ذاتی داره. پس بازم میشه چی؟ امر غیری اینجا تعبدی نیست، امر غیری به وضو بازم توسلی است، تبدیل به امر تعبدی نمیشه. منتها این که انه یه روزنه ای باز میکنه، یه معبری باز میکنه برای متوضی به سوی چی؟ همون رجحان ذاتی که در وضو هست. پس اشکال سومم برطرف میشه. اشکال چهارم و اشکال دور چجوری برطرف میشه با این پاسخ؟ این که دیگه روشنه، چون دور این بود عبادیت وضو متوقف بر امر غیری است، چون ما فرضمون اینه میخوایم به واسطه امر غیری به نماز عبادیتی برای وضو درست کنیم. خب طبق این بیان شیخ عبادیت وضو دیگه از راه امر غیری درست نمیشه. عبادیت وضو از چه طریقی درست شد؟ همون عنوان قصدی که یک رجحان ذاتی دارد. اگر ما میخواستیم، چون یک طرفش مسلمه وضو، ببخشید امر غیری به وضو متعلق شده، در حالی که این وضو باید وضو عبادی باشه، یعنی وضوی که قصد قربت داره. و این معناش اینه امر غیری به وضو متوقف بر عبادیت وضوست. اینو نمیشه کاریش کرد، این زلعو نمیشه دست بهش زد، چون بالاخره وضوی مقدمه نمازه که چی باشه؟ عبادت باشه. وضو صرف شستن دست و صورت و مسح ما نمیتونیم با اون وارد نماز بشیم، باید قصد قربت بکنیم. پس وضو حتما باید با قصد قربت باشه و عبادت باشه. امرم آمده متعلق شده به همین وضوی عبادی، و چون حکم از موضوع متأخر است، معناش اینه حکم به یه معنا متوقف بر موضوع. پس امر غیری به وضو متوقف است بر عبادیت وضو. اینو نمیشه کارش کرد، این ما باید اون طرف رو دست بزنیم. عبادیت توقف عبادیت وضو بر امر غیری رو از بین ببریم، و شیخ با این پاسخش این کار رو کرده، میگه ما عبادیت وضو رو از یه راه دیگه درست میکنیم. لزوماً اینطور نیست که عبادیت وضو از راه امر خدا به عنوان مقدمه صلات حاصل بشه. درسته خدا فرموده توزع للصلات، ولی ما عبادیت وضو رو از این امر به دست نمیاریم، چون نمیتونیم به دست بیاریم، از این نمیتونیم به دست بیاریم، چون امر غیریه. امر غیری هم از دلش عبادیت به دست نمیاد. پس عبادیت رو از کجا به دست میاریم؟ همون رجحان ذاتی که وضو داره و ما قصد او رو میکنیم، یک عنوان قصدی است. پس زل دوم دور یعنی توقف عبادیت وضو بر امر غیری متلاشی شد، دیگه دورم از بین میره. اما اشکال محقق نائینی چطور با این پاسخ برطرف میشه؟ خوب دقت کنید. حالا من یه مورد اینجوری، والله در تمام جوابهایی که ما میدیم من دیگه لازم نیست همه رو توضیح بدم، خودتون اینا تمرینهایی است که میتونید انجام بدید. مثلا جواب دوم شیخ رو گفتم، خودتون یکی یکی این جوابا رو ببرید توی اون اشکالات، ببینید چطوری با این پاسخها یکی یکی اون اشکالات پنجگانه برطرف میشه. یه مقداری دیگه باید، اگه همه چی رو من بخوام اینجا بگم خیلی وقت میگیره، یه مقداری خودتون فکر کنید، ذهنتون تمرین بکنه، و این تمرینه، اینا تمرینه، تمرینایی که مثل میدن برن آقایون تو منازلشون انجام بدن، اینم تکلیفیه که ما میدیم آقایون برن انجام بدن. یعنی این پاسخها رو دونه دونه با این اشکالات بسنجن و ببینن چگونه حداقل از دید خود پاسخ دهنده میتوان جواب این اشکالات رو داد. خب اون اشکال پنجم و اضافه‌ای که محقق نائینی داشت چی بود؟ این که ما با توجه به اشکال دور، عبادیت وضو را اساساً از امر غیری به دست نیاریم، بلکه اون را از یک امر نفسی استحبابی به دست بیاریم. اونو فرمودن سه تا اشکال داره. خب اشکال اولش چی بود؟ اشکال اول نه این بود که خب ما بر فرض از راه امر نفسی استحبابی بخواهیم عبادیت طهارات ثلاث را درست کنیم، این فقط در باب وضو و غسل قابل قبوله، اما در باب تیمم قابل قبول نیست. خب حالا با این جواب شیخ چگونه این مشکل رو میتوان حل کرد؟ احسن، ما میگیم درسته تیمم امری که نفسی و استحبابی باشه نداریم. بله، امر نفسی استحبابی به وضو یا غسل بر طبق بعضی روایات تعلق گرفته. در مورد تیمم درسته امر نفسی استحبابی نداریم، ولی این راهی که ما میگیم، یعنی شیخ، ما میگیم خود تیمم یه رجحان ذاتی دارد که اگر قصد بشه عنوانش عبادیتش درست میشه، لازم نیست امر نفسی استحبابی داشته باشه. همینطور در مورد وضو و همینطور در مورد غسل، اصلا هر سه را با این روش عبادیتشون رو درست میکنیم. این اشکال اول و تالی فاسد اول. اما تالی فاسد دوم چی بود؟ احسن، تالی فاسد دوم این بود که اگر ما بخواهیم عبادیت وضو رو از راه یک امر نفسی استحبابی درست کنیم، اون وجوب غیری باید بره کنار. این که نمیشه، چون اگر بخواد اون هم باشه اجتماع دو حکم مثل هم بر موضوع واحد پیش میاد و اینم محال. یعنی نمیشه وضو هم واجب بالوجوب الغیری باشد برای نماز، هم خودش فی نفسه مستحب باشه. این اشکال دوم بود. خب با این پاسخ شیخ چگونه این اشکال برطرف میشه؟ ها؟ ما وقتی میگیم وضو یا غسل یا تیمم رجحان ذاتی دارن و یه عنوان قصدی هستند که با قصد اون عناوین عبادیت درست میشه، خب معناش اینه این رو چیزی که دارای این رجحان ذاتی هست اجتماعش با وجوب غیری مشکلی نداره. بله اگر ما بخوایم بگیم استحباب نفسی داره وجوب غیری داره، اجتماع مثلین پیش میاد. ولی ما الان میگیم، نمیگیم وضو استحباب نفسی داره، نمیگیم غسل استحباب نفسی داره، میگیم یه رجحان ذاتی داره که حالا به عنوان مقدمه نماز وجوب غیری هم پیدا کرده، پس دیگه اجتماع مثل این پیش نمیاد. حالا اونو عرض میکنیم که آیا واقعا این همون استحبابه یا نه. لذا راه حل مرحوم آخوند، حالا خواهیم گفت مرحوم آخوند تو راه حل و پاسخی که میده، به جای این رجحان ذاتی اونم یه استحباب نفسی درست میکنه. حالا اونو خواهیم گفت. نه مرحوم آخوند، حالا جوابشون هم خواهیم گفت. و اما تالی فاسد سوم که ایشون گفت این بود که اگر عبادیت وضو از راه یک امر نفسی استحبابی درست شود، ما نباید بدون قصد این امر استحبابی نفسی بعضی از اعمالمون که مقدمه یک عمل دیگر است درست باشه. مثلا بدون قصد این امر نفسی متعلق به وضو، نباید وضوی ما به عنوان امر غیری برای نماز صحیح باشه، در حالی که صحیح هست. کسی که وضو میگیره اگر هیچ توجهی به استحبابش نداشته باشه و فقط قصدش این باشه که این امر غیری به وضو برای نماز را انجام بده، این کافی است، نمازش صحیح. حالا دو تا شاهدم برای ذکر کردم که دیگه من اونا رو عرض میکنم. این تالیف فاسدش بود. حالا چگونه پاسخ شیخ این اشکال رو هم میتونه برطرف بکنه؟ ببینید، اگر ما طبق نظر شیخ قائل شدیم امر نفسی استحبابی به وضو متعلق نشده، بلکه یک رجحان ذاتی در وضو هست و این یک عنوان قصدی است که اگر قصد بشه این همون رجحان محقق میشه، خب اینجا اصلا از اساس عبادیت دیگه متولد از امر نفسی استحبابی نیست. تا ما بگیم بدون اون هم عمل صحیحه، لازمه اخذ عبادیت وضوع از امر نفسی استحبابی اینه که اون امر نفسی استحبابی قصد بشه. اما اگر این راه شیخو گفتیم دیگه اخذ قصد اون امر نفسی استحبابی موضوعیت نداره، بنابراین مشکلی هم پیش نمیاد. ببینید، ملاحظه فرمودید تا اینجا پاسخ مرحوم شیخ چه بود و چگونه با این راه حل همه پنج اشکال گفته شده در باب عبادیت طهارات ثلاث برطرف شد. ببینید، هم این نظم منطقی بحث رو دقت کنید. گاهی آدم در یه مسئله ای، من مکررم اینو گفتم، متوقل میشه که اون نگاهی که باید به مجموع بحث داشته باشه ازش غافل میشه. پنج اشکال در باب عبادیت طهارات ثلاث مطرح شد. راه حل مرحوم شیخ و جواب شیخ به این اشکالات تک به تک تبیین شد. ایشون یک کلید دست ما داد که با این کلید کنه میتوان همه این پنج اشکال رو برطرف کرد، چون همه اشکالات ناشی از اینه که عبادیت وضو بخواد از راه امر غیری درست بشه. خب حالا اگر ما عبادیت وضو رو از یه راه دیگری تونستیم تصویر بکنیم، ملاحظه فرمودید راهی که مرحوم شیخ طی کردن قصدشون این بود که عبادیت وضو رو از یک سرچشمه دیگری غیر از امر غیری ناشی بدانند که دیدید چگونه با این اون چهارتا اشکال و حتی اون فرضی که ناینی این رو ناشی از امر نفسی استحبابی بداند حل میکنه. میگه آقا راه اول مرحوم شیخ اینه، آقا ما نه نیاز به امر غیری داریم نه نیاز به یه امر نفسی استحبابی داریم. شما مگه ما از ما عبادیت طهارات و صلات رو نمیخواید؟ همه گیرتون همینه دیگه، که یه عملیست که با این که مقدم است و واجب غیریه، اما در این حال عبادت هم هست، ثواب هم داره. خب ما این عبادیت و ثواب را از راه همون عنوان قصدی و تعلق اون به یک چیزی که رجحان ذاتی داره حل بکنیم. خب آیا عرض به حضور شما این پاسخ شیخ تمامه به نظر شما؟ چرا حل نشده؟ چرا این کاری به امر غیری نداره؟ نه 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 ببینید نه ببینید میخوایم ببینیم که چرا نتونست حل. شما دقیقا بفرمایید چرا این گیر و اون مسئله رو نتونست حل بکنه.
اگر قصد به تنهایی میتوانست تولید اون روشان ذاتی کنه، کاملا هم از درست بود، دور رو برطرف کنه، اما وجود خودش هنوز این عنوان غیری بودن خودش رو حفظ کرده.
خب باشه، ما کاری به اون نداریم، اون که باید باشه، بالاخره مأمورون به به امر غیریه به عنوان مقدمه برای نماز. خب چرا؟ این میگه آقا اصلا ما عبادیت هیچ کاری به امر غیری نداره. آره دیگه، ایشون حرفش اینه، میگه این که شما ببینید این امر غیری هم داره، امر غیری در واقع یه طریقه برای اینکه شما رو به اونجا هدایت بکنه، پس اصل اونه، ولی امر غیری هیچ کار است، امر نفسی استحبابی هم نداریم، در این حال این وضوع عبادیت داره. ببینید اشکالی که پاسخ مرحوم شیخ داره اینه، عنایت بفرمایید که اینو ما تمام کنیم بریم سراغ جواب دوم. اشکالی که پاسخ اول مرحوم شیخ داره این اشکال در واقع حل مسئله از راه اکل از قفاست، دور کردن راه و مسافت لقمه را از پشت عرض به حضور شما سر چرخوندن و به دهان وارد کردنه. این راه حل اشکالی نداره، بالاخره مسئله را حل میکنه، یعنی مشکل دور و ترتب ثواب و مسئله قرب به حق تعالی و اون تالی فاسد های سگانه در فرض این که یک امر نفسی استحبابی باشد را حل میکنه، ولی مسئله این است که راه دور کردن ما نیازی به این نداریم. ببینید ما مگه می توانیم از یه راه کوتاه‌ترم بریم؟ بله، راه کوتاه‌تر راه صاحب کفایه است. این عنوان قصدی، ببینید پیچوندن مسئله است، ما میگیم این که بگیم یک عنوان قصدی دارد و باید این عنوان قصدی تحقق پیدا کنه مثل تعظیم و یک رجحان ذاتی اینجا وجود داره، این لازم نیست. اشکال با التزام به این که وضوع رجحان به نفسه دارد حل میشه. اصلا عنوان قصدی نمیخواد، یک استحباب ذاتی دارد. حالا ممکنه بگید این چه فرقی میکنه با حرف شیخ؟ اینو ما تو پاسخ مرحوم آخون توضیح خواهیم داد. اجمالا اون چه که اینجا عرض به حضور شما میتوانیم ذکر بکنیم اینه که راه کوتاه‌تری هم وجود داره، بدون این که ما عنوان قصدی و این امور را بخوایم دخیل بکنیم. میگیم میتوانیم اینجا از راه استحباب ذاتی وضوع مشکل رو حل بکنیم. گفتم به ذهنتون ممکنه بیاد خب این استحباب ذاتی با اون رجحان ذاتی که شیخ میگه فرق داره یا نه، آیا این خودش امر داره یا نداره. اینا رو ما انشالله تو راه حل سوم و پاسخ سوم خواهیم گفت. خلاصه اشکال اول به شیخ این است که بدون نیاز به دور کردن راه، ما از راه‌های کوتاه‌تری هم میتونیم این مشکل رو حل بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم عرض به حضور شما، مرحوم شیخ گفتن امر غیری در واقع طریق برای اون عنوان مجهول که ما نمیدونیم چیه. اشکال دوم ما به پاسخ شیخ. آره دیگه، آره. ببینید ما الان فعلا راه، حالا هی میگیم اشکال و پاسخ اینا قاطی نشه. ببینید آقا پنج تا اشکال به عبادیت طهارات ثلاث بود. حالا راه حل‌هایی برای اشکال این اشکالات پنجگانه ذکر شده. راه حل اول مربوط به کی بود؟ شیخ انصاری بود. ما چگونگی حل اون مشکلات را با این راه بیان کردیم، دونه دونه تطبیق کردیم که چطوری اون کلید شیخ یکی یکی این قفله ها را باز میکنه. اینا را عرض کردیم. حالا الان داریم این راه حل شیخ رو خودمون بررسی میکنیم، ببینیم آیا این راه حل تمام هست یا نیست. دو تا اشکال ما به راه حل شیخ داریم، دو تا ایراد داریم به راه حل شیخ میگیریم. ایراد اول چی بود؟ که آقای شیخ شما راه را داری دور میکنی، راه نزدیکتر از اینم هست. ایراد دوم ما به این راه حل این است که شیخ فرمود قصد امر غیری در اینجا صرفاً طریق به سوی همون عنوان است اجمالاً. خب ما میگیم شما ادعا میکنید، خطاب به شیخ عرض میکنید، شما ادعا میکنید یه عنوان مجهولی هست که رجحان ذاتی داره، باید قصدم بشه. اما آیا قصد اون عنوان مجهول منحصر در همین راهی است که شما گفتید؟ یعنی ما بگیم امر غیری باید باشه و این امر غیری به وضوع در واقع ما را حل بده به وضوع و از طریق اون ما قصد بکنیم اون عنوان مجهول را، نه این از راه دیگه هم هست، از راه دیگه هم میتونه شارع این کار رو بکنه، به جای اینکه بخواد امر غیری را داعیه به سوی عمل قرار بده، میتواند خود اون عنوان رو توصیف بکنه، بگه اون عنوان هرچی هست، اون مصلحت و رجحانی که در این وضوح هست اونو ما برای ما تبیین بکنه، بعد از یه راه دیگری ما را تشویق بکنه به انجام او. لازم نیست از راه امر غیری باشه، ولی حداقل میتواند توصیف بکند اون عنوان مجهول را و از یک راه دیگری مثلا با یه بیانی شارع اعلام بکنه وضوح این خاصیت ها رو داره، لازم نیست حتما امر بکنه. ببینید عبادیت وضوح لزوما از راه به اصطلاح امر غیری، اونم به طریقی که شیخ گفتن، حاصل نمیشه. شارع میتواند به غیر از راه امر غیری با توصیف کردن اون حقیقت ما را به ما بشناسه، اون را بشناساند و اون وقت عرض به حضور شما با یک طریق دیگری ما را تشویق به انجام اون بکنه. خلاصه اشکال دوم این است که عرض به حضور شما، ما اگر بخوایم قصد امر غیری بکنیم و غرض از این قصد امر غیری هم این باشه که متوجه بشیم به اون عنوان قصدی راجح، این ضرورتی نداره، راه منحصر در این نیست. خلاصه دو اشکال، اگه بخوایم این دو اشکالی که به شیخ شده رو تو یه جمله خلاصه کنیم، عنایت بکنید باید اینو بگیم، بگیم فی نفسه اشکالی متوجه راه حل شیخ نیست، الا این که یک راه غیر ضروری و غیر لازم و دوری رو انتخاب کرده، در حالی که راه‌های جایگزین و بهتری هم برای حل این مشکل هست. حالا باید ببینیم آیا راه حل‌های بعدی بهتر هست و میتونه جایگزین بشه یا نه. الحمدلله رب العالمین.